من الان تو اتوبان بسیج بودم، پیچیدم تو محلاتی، بعد میخوام برم امام علی شمال. آره یه مقدار خلوت بد نبود، خوب بود. بارون میاد؟
بارون میاد،
بارون خوب.
خب پس من یادم باشی نرم خونه، با موتور خطر داری میفتم زمین.
بگو بیام برسونم. از کجایی ولی هست؟
من دورا قپونم.
دورا قپونم میام، اون دنیا هم بیاری میام، میام دنبالت، عاشقتم.
من آدرس میدم بنویس.
بگو
دورا قپون.
خب
چمران.
اوکی.
نرسیده پل پارکوی.
ایوان
جامعه جمع.
اینی که میگه تو کاشانه؟
چه بادا؟ بادا
دمتون گرم. گفتن که سلام، در حال گوش دادن به جای بیژن هستم، اگر شما دوتا مجری بذارید اجرا.
دیدی همینو میخواستی؟
بیژن اجرا میکنه به نظرتون؟
همینو میخواستی؟
برادر من اجرا.
شنوندگان عزیز میخوام یه شعر قشنگ برات.
بیژن بیا برو اینا بهت رو میدن پررو نشی.
راجع به همین سرقت هم هست.
شعر داری برامون؟ خب عقب وایسا. دستمال دستمال بینی رو بگیر قشنگ میشه آقای جنتلمن.
آهون دارم مسکنه فلاد کرده به دستم،
گفتن که برنامه داره تمام میشه، حواستون باشه. متشکرم واقعا. بچه ها حتی در نقش تهیه کننده سردبیر دیگه پیامک میدن به ما. متشکرم جان، متشکرم از صدای قشنگ. اون فامیل خوشگلتون کوسا داشت قشنگ بود، چی بود اسمش؟
اسم من کنو
هم که اون آوردیش اینجا گفتی
بده شما خودت فنس خانی آقا بیا پیامک بخونیم.
بیا بیا گفته که بله اینو بعدن باید بررسی بشه.
گفتن که چرا هر پیام میدم نمیخونه، دوست دارید منو من خونید نخونید؟
0921 آخرش 7016
باشه ولی نمیخونید. فاطمه خانم محب گفتن سلام آقای تحصیل هستن
بله. گفتم من بیرون بودم برای فروش اجرسم، بارون گرفت، حالا اومدم خونه دارم سبد میوفم.
آقا نوشت
گفتن آقا نوکرتونیم، تنتون سلامت باشه، امشب که وقت نمیشه، ایشالله هفته بعد به عشق خودتون میگم.
چرا هرچی من میخونم و دوباره میخونیم؟ بخواد این بیان من بده؟
تو نمیخونی، تو صرفا وزوز میکنی.
عزیزم وضوح بیان داشته باش.
دوستان بیه من نجات پرسیدن که چرا بیژن میاد محمود میره. محمود نداریم اینجا. البته اگه اینجوری هست خب باید خیلی قبل‌ترا میومد بیژن.
بله
خب ما اینجا از محمود نداریم.
بله. گفتن که دارم گاز میزنم مرادیان. حالا من گفتن سی هندونه چی گاز میزنی؟
چیو داری گاز میزنی؟ سری روشن کن مشخص شه برای عده زیاد سال. آقای دکتر
بله امروز
باز
هم
آره رفتنی شدیم.
ای بابا
باز هم رفتنی شدیم و دیگه به آخرهای برنامه رسیدیم.
دقیقاً
دیگه وقت
دیگه وقتشه که عوامل معرفی کنیم کم کم ریزه ریزه.
قبل از اون یادآوری کنم بله. شمایی که شنونده فرح‌زادی،
همین خود شما،
شمایی که هر هفته داره حالت خوب میشه،
خود شما،
برای اینکه حال عده بیشتری خوب بشه معرفی کن فرح‌زاد تا بیان شنونده باشن هر جمعه رأس 18:30.
بله در خدمت شما خواهیم بود، اما همکارانمون آقای علی طاهری صدا بردار.
علی طاهری بله، علی طاهری عزیز،
خانم شادی شیخزاده هماهنگی،
هماهنگی محترم،
تهیه کننده دو عدد داریم.
بزن کف قشنگر و سهر و جلوی نبید و جلوی
نویسنده داشتیم
زیاد
آیتم ساز داشتیم،
دمشون گرم.
آقای ونکی امروز به صورت ونکی زنده ما رو آوردن در فضای مجازی.
بله آقای ونکی دست بوسیم.
عرضت من
البته از دور،
خودمون هم دوتا آدمیم دیگه اینجا.
بله دوتا آدم علیکی خوش ولی خب مخلص محبت.
یاسر کتایان،
یاسر کتایان یادمون رفت بگیم، یاسر ارتباطات،
محبود قنات پیش علی هستیم.
قربون شما برم، تا جمعه بعد خوب و خوش باشین.
خدا یارو نگهدار.
خداحافظ.
خب شنونده برنامه شاد و پر انرژی فرهزاد بودید و اما 25 دقیقه و زمان شنیدن برنامه بعدی با این عنوان هست: جعبه سیاه.
یک سال از روز ششم بهمن 1341، روزی که منشور انقلاب
بعد از مدت ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده.
درآمدهای ما از لحاظ مالی کم شده، اینکه قدرت خرید نفت ما خیلی کم شده تا 35%.
گاه گاهی خودم در دبستان ها و دبیرستان هایی درس خواندم که خیلی بناهای مطلوب نبودن.
جعبه سیاه.
مشکلاتی که بر اثر جهش سریع در فوق‌العاده اقتصادی کشور پیش آمده منحصر به مواد مصرفی نیست. یکی از مهمترین این مشکلات کمبود مسکن است که اثر آن خیلی محسوس است و افراد زیادی از این لحاظ تحت فشار است. کراهای منازل زیاده از حد بالا رفته است.
طرح انقلاب سفید در جهت اصلاح شرایط اقتصادی و تأمین رفاه بیشتر مردم تدوین شد. در این دوره حکومت پهلوی نهادهای مختلفی را در راستای توسعه سیاست‌های رفاهی تعیین کرد. اما آیا انقلاب سفید یا دیگر اقدامات رژیم پهلوی موجب توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر مردم ایران گردید؟ بیشتر مطالبی که در این جعبه سیاه میشنوید بر اساس خاطرات اسدالله علم، جعبه سیاه سلطنت پهلوی که از نزدیکترین و وفادارترین افراد به شاه هم بوده مستند شده است. مجله آلمانی اشپیگل در سال 1952 میلادی مصادف با 1331 هجری شمسی در شماره 34 و در گزارشی تحلیلی و میدانی وضعیت مردم ایران را چنین توصیف می‌کند: از صدها کلبه پر از شپش و فقیرانه منطقه ده تهران واقع در جنوب شهر هر شب بوی تریاک به بیرون می‌خزد و با بوی نفرت انگیز جوی‌های شهر مخلوط می‌شود. وضعیت آب آشامیدنی، دفع زباله و کانال‌های پایتخت میلیون نفری ایران بدین گونه است. آب این جوی‌ها بوی ادرار می‌دهد. زباله‌ها به شدت فاسد شدند و تعفن حاصل از مدفوع و فضولات انسانی و حیوانی مشام را آزار می‌دهد.
بله، اینا شوخی می‌کنن با هم دیگه، یا دعوا می‌کنن، بچه‌ست دیگه، ریز می‌خوره میفته اینجا، تا بعد مادرش صدا کنه پدرش خفه شده دیگه. شکایت کردیم هم کسی به داد ما رسید. تقریباً 2 سال پیش یه چند نفر از حزب رستاخیز اینجا اومدن با ماشین آخرین سیستم، با 4 تا خانم باش بودن اینجا اومدن، گفتن وای ای کی بوه گند میده، ما نمیتونیم بریم داخل. 4 سال پیش اینجا گفتیم که مدرسه برای ما بذارید، یه معلم اونجا اومد گفت من اینجا جای بشر نیست، من میتونم اینجا دست بدم، اینجا جای بلا نسبت حیوانی اینجا.
زباله این شهر منظم برداشته نمیشد، به طوری که توده های زیاد زباله در هر گوشه و کنار به چشم میخورد.
اسدالله علم در خاطرات خود به سال 53 درباره افزایش قیمت‌ها و پایین بودن سطح رفاه مردم، کتاب یادداشت‌های علم جلد سوم صفحه 547 می‌نویسد: عرض کردم متأسفانه در داخل به واسطه غفلت متصدیان نه گوشت در دسترس مردم است، نه شکر، نه گوشت مرغ، و مردم خیلی ناراضی هستند و این صحیح نیست. آخر چرا این پیشبینی‌ها را نمی‌کنند؟ همه چیز هم گران شده. تعجب است که شاهنشاه تمام را گوش کردند، ولی همانطور که چشمان را روی هم گذاشته بودند اصلا باز نکردند و یک کلمه جواب ندادند. من که شاهنشاه را می شناسم، می دانم که این به معنی این است که حرف تو را می شنوم ولی نمی خواهم جواب بدهم.
جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارن ولی به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی می کشن. ما میرم سر میدون کارگرم دیگه، اسم اون کارگرم مثل گیدا وامیزم، دستمون رو بغلمون میکنیم، دوباره برمیگردیم اینجا، از خجالت زن بچه اونا گریه میکنن، ما گریه میکنیم، یک کار بکنن که به فریاد ما برسن.
سال 53 هزینه های زندگی آنقدر بالا رفت که باعث اعتراض مردم شد. اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در کتاب خاطراتش جلد سوم صفحه 346 می نویسد در تابستان 1352 بسیاری از انواع مواد غذایی کمیاب شده و اگر هم یافت می شد با قیمتی چند ده برابری به فروش می رسید. در ماه‌های نخست سال 53 نان هم پیدا نمی شد.
من یه نفر کارگر هستم، روزی 8 تومن مزدمه و این 8 تومن هم اون را تو زندگی می گذارنم با این. حالا شب معلوم نیست 2 تومن اضافه تر داشته باشم می برم خونه واسه زن بچه هم نداشته باشم که هیچی باید برم خونه بگم بخوام پدری مادری برادر کسی هم نداره، هیچ کس نداره.
شب که میخواییم بریم خونه وضعیت ما خرابه، صبح کار میکنیم تا ظهر، یک که نونی بگیریم بریم عمراتمون بگذره اونم میریم با خونه دل میخوریم، اینم رسم زندگیه. 24 ساعته اینجا گرفتاریم ما، یا پاسبان میاد مزاحممونه یا مأمور برزنه، یه آدم بدبخت بیچاره‌ای که مثل ما کنج خرابه گرفتن نشستن عوض اینه که بیان یه انفاقی در حق ما بکنن نمیکنن، ظلم میکنن در حق ما. یه نفر نیست حداقل بیاد یه دردی از دل ما برداره با 7-8 آیله.
حتی در مقطعی که رشد اقتصادی ایران و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، یعنی بین سالهای 1353 تا 1356، این درآمد تنها بر زندگی اقشار مرفه جامعه و شهرنشینان تأثیر گذاشت و سفره‌های عوام همچنان خالی بود. رفاه عمومی نسبت به درآمدهای نفتی رشد زیادی نداشت.
ببین آقا عزیز، بنده یک مستاجر بودم، 5 تا بچه دارم، بچه خود تهرانم هستم و هر جایی که میرم چون که بچه دار هستم میگن چون که بچه دار هستی هیچ چه به من اتاق اجاره نمیدم، نه آب داریم اینجا نه برق داریم اینجا، همه مریض همه کثیف اینجا، محیطش خرابه، از نظر محیطش خرابه. یارو بچهش میفرسته انگلیس درس میخونه، فرانسه درس میخونه، ایتالیا درس میخونه، بچه ما تو خرابه درس میخونه.
اسدالله علم در روزنوشت 17 اسفند ماه 1347 در کتاب گفتگوهای من و شاه جلد 1 صفحه 52 می نویسد شرفیابی شاه را در جریان تحولات اخیر قرار دادم و چند نکته را مطرح ساختم که او را ناراحت ساخت. گفتم دو برابر شدن آب‌بها مملکت را آشفته کرده است. آسفالت خیابان‌ها در حال از هم پاشیدگی است. فساد کارمندان گمرک رو به گسترش است و اعتبارات بانکی محدود شده و شرکت‌های زیادی رو به ورشکستگی می‌روند. دست آخر درباره بحران مالی دانشگاه‌ها به او هشدار دادم. شاه ناگهان از جا در رفت و مرا مورد حمله قرار داد و گفت: وقتی پولی به دستمان نمی‌رسد چه می‌توانیم بکنیم؟ پاسخ دادم: هر بار که توجه اعلیحضرت را به کمبود پول جلب کردم، پاسخ این بوده که اینطور نیست. دولت به اندازه کافی پول در اختیار دارد و گزارش های من نادرست است. اما همین دیروز بود که اعلیحضرت درباره ولخرجی های شرکت نفت در زمینه پتروشیمی صحبت کردند.
از 2 پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد، ما به طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بودیم. برای مثال کافی است که تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%.
گسترش حلبی آبادها، افزایش فقر و فساد و گرانی باعث شد کیفیت زندگی بیشتر خانواده ها پایین بیاید.
ما اینجا 2000 خانواریم، توی شهر حلب داریم زندگی میکنیم. خونه هم و زندگی هم و این شهر حلب ساخته شده. هر خانواری 4-5 بچه داریم. بیاد اینجا یه وضعی به زندگی ما، به بدبختی ما بندازید. ما توی کثافت، توی بدبختی، توی بیچارگی، بچه هم و خودم و زن هم و همه ما داریم توی گند و کثافت داریم اکیس بیریم. ما هم انسانی، ما هم مال یاب خاکی مخه، ما چرا باید اینجا زندگی بکنیم؟ بیاد اینجا اقلا یه وضع زندگی با یه نگاهی بکنی تو اقلا که ما خونامو با
آلونک و با حلبی و با گل و با گند و کثافت ساخته شده.
در سال 1353 همینطور افزایش قیمت‌ها ادامه پیدا کرد تا در سال 56 که بالاترین رکود تورم در دهه 50 به ثبت رسید.
بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم. صنایع زندگیمون خرابه دیگه، وضع خودمون خراب.
آنتونی پارسونز، سفیر انگلستان در دوره پهلوی در خاطراتش می‌نویسد: تزریق درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت در دسامبر 1973 به اقتصاد کشور بدون افزایش سطح تولید، تورم و گرانی بالایی را موجب شده بود که اگرچه مقامات دولتی نرخ سالانه آن را 20% اعلام کرده بودند، ولی نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از این رقم بود. فساد درباریان که در تجارت و کاسبی با هم رقابت داشتند باعث تورم و عدم پیشرفت کشور می شد. چنان که در دربار حوزه‌های مشخصی برای فعالیت هر کسی وجود داشت. یکی در کار بانکداری و بیمه بود و دیگری در کار معادن و صنایع سنگین و دیگری در کار ساختمان سازی. در واقع دربار پهلوی اقتصاد کشور را قبضه کرده بود. بر اساس کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی صفحه 231 که به خاطرات ارتش بود حسین فردوست اختصاص دارد، در دوره پهلوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تمام پیمانکاری ها را به اطرافیان و فامیل فرح اختصاص داده بود و چند فرد مشخص حدود 80% مقاطعه های بزرگ کشور را می گرفتند و با دریافت 25% حق حساب به دیگران واگذار می کردند. محمد رضا از افزایش درآمدهای نفتی سخن می گفت و هر روز بر رفاه خود و خاندان و درباریانش می افزود، در حالی که مردمش از یک رفاه حداقلی محروم بودند.
اگر پارسال ما هنوز در بستن بودجه مملکت ملاحظه داشتیم و هر وسط تابستان همیشه صحبت از این بود که خب این کسر بودجه رو چه کار بکنیم، مطلب ما امسال معکوس شده. با این همه درآمدمون چه بکنیم؟
علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد پهلوی درباره افزایش درآمدهای نفتی و نداشتن برنامه‌ریزی مناسب برای این درآمد میگوید:
این درآمد به کلی ناگهانی بود و خارج از زندگی عادی اقتصاد ایران رخ داده بود. یعنی در زندگی عادی اقتصاد ما با یه درآمد کمی نفت جزوش بود، باهاش هم ساخته بودیم و ازش هم تا اونجا که میتونستیم سعی میکردیم درست استفاده بکنیم. یک مرتبه این درآمد به یه جای رسید که تصورش هم نمیتونستیم بکنیم و براش در داخل این اقتصاد زنده در اون زمان فوری جا نداشتیم ما. بنابراین اگر میخواستیم درست عمل بکنیم میبایست بی نهایت با احتیاط و با صبر قدم برداریم و در مرحله اول مطلقا دست به ترکیب این درآمد سرشار نفتی نزنیم، مطلقا دست نزنیم و سعی بکنیم یک طرحی رو تهیه بکنیم که این طرحا بتوانه این سرمایه‌های اضافی که ناگهان نصیب ما شده بود به تدریج با ریتم سریع ولی به تدریج جذب بکنه و به اقتصاد ما امکان اینه بده که در یه سطح خیلی بالاتری فعالیت بکنه.
از سال 1345 تا 1355 درصد خانواده‌های شهری که در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36 به 43 درصد رسید، به طوری که در سال 1357 42% از خانواده‌های تهرانی مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از 4 میلیون جمعیت علی‌رغم درآمدهای زیاد نفتی هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومی مناسبی نداشت. اما با این وجود محمد رضا همچنان از وعده هایی می گفت که باید در انقلاب سفیدش محقق می شد. وکیلی، رئیس اتاق بازرگانی، درباره عقب ماندگی دولت پهلوی از دنیا می گوید:
ما احتیاج به زندگی بهتری داریم. ما نمی توانیم صبر کنیم ولی سیاحان خارجی میان اینجا ایرانی را لخت ببینند. ما باید راه صحیحی رو بگیریم. فکرای تازه بکنیم. فکرای تازه در زندگانی تمام افراد این جمعیت، تمام علما آقایان میگوید عرضه و تقاضا. عرضه و تقاضا امروز زیر پا گذاشتن، معنا ندارد. عرضه و تقاضا یه تزویر حساب میکنن، مدلل کردن علمای علم و دانش که امروز عرضه و تقاضا وجود ندارد. آیا ما نمیتوانیم منتظر بشیم؟ هر روزی که میذاریم از بدبختی مملکت بکاهیم و مثل دیگران باشیم. دنیا به سرعت به جلو میرود، ما باید با او تطبیق بکنیم. آیا ما در این مملکت خیلی چیزا احتیاج داریم؟ فرهنگ، بهداشت، غذای خوب، منزل خوب، وسایل نقلیه خوب، اخلاق خوب، بدن خوب. این با چی میشه؟ با اتحاد و اتفاق و با فکر و با تدبیر برای مردم باید تهیه بکنیم. آیا
در دوران پهلوی قدرت خرید مردم بسیار پایین بود؟ به طور مثال درآمد کارمند عادی ماهانه 500 تا 1200 تومان بود و بر اساس آمار بانک جهانی 46% مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند. در شرایطی که قیمت برخی اقلام 3 برابر می شود، شاه همچنان در خارج از کشور است. اسدالله علم در خاطرات خود به تاریخ جمعه 2 تا 4 هفتم اسفند 48 ضمن تشریح سفر درمانی خود به ژنو که صرفاً بابت معاینه چشمهایش صورت گرفته بود می نویسد: از تهران خبرهای بد می رسد. دانشجویان از حاضر شدن سر کلاس ها خودداری کردند و چند اتوبوس را آتش زدند. آنها از حمایت مردم برخوردارند و تظاهراتشان رو به تشدید است. وضعیت بد مسکن و نبود رفاه فقط به دهه 40 مربوط نمی شد، چرا که در سالهای پایانی حکومت پهلوی یعنی سال 1357 هم 42% از خانواده‌های تهرانی نه تنها مسکن مناسبی نداشتند و تهران با بیش از 4 میلیون جمعیت علارغم درآمدهای زیاد نفتی هنوز سیستم فاضلاب، مترو و حمل و نقل عمومی مناسبی نداشت. وضعیت معیشتی و درآمدی مردم عادی با وجود درآمدهای هنگفت نفتی چندان تغییری نکرد و به علت فسادهای مالی و اقتصادی، باندبازی و رشوه‌خواری‌های اقتصادی، سوء استفاده خاندان پهلوی، بهره‌گیری شبکه‌های حامی، هیرو از درآمدهای نفتی و مدیریت فاسد رژیم پهلوی، مردم عادی نتوانستند از درآمدهای نفتی بهره‌ای ببرند. و اندک رشد اقتصادی هم که بر اساس وفور ثروت نفتی اتفاق افتاد، در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران بود و مردم روستاها و حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ با مشکلات معیشتی، کمبود و فقدان درآمد، نبود امکانات مناسب بهداشتی و آموزشی، نداشتن مسکن مناسب، نبود بیمه‌های اجتماعی و رفاه حداقلی و مواردی از این قبیل روبرو بودند که نشان از بی‌لیاقتی خاندان پهلوی در استفاده صحیح از درآمدهای نفتی و اداره امور مملکتی داشت.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، فرکانس برتر، رادیو تهران. دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هماغوشی نداشت. کاش می شد کاش‌های زندگی تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخید و من بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون میکردم از دل واپسی، دل نمیدادم به دست هر کسی. عمر هستی خوب و بد بسیار نیست، حیف هرگز قابل تکرار نیست. رادیو تهران رو میشنوید. 20:26:32. خوشحالیم از اینکه همچنان همراه ما هستید. خدمت همه شما شنونده های خوب بگم که هر روزی رو که شروع میکنید بدونید که خودتون انتخاب میکنید که چه مدل روزی رو میخواید داشته باشید، خوب یا بد، چون این شما اید که روز خودتون رو رنگامیزی و طراحی میکنید. امیدوارم که هر روزی که شروع میکنید تا اون لحظه که میخواید به پایان برسونید خوب و خوش و زرین باشه، و این رو بدونید که هر روز اولین روز از بقیه زندگیتونه. عشق را وارد کلام کنیم، تا به هر عابری سلام کنیم، و به هر چهره ای که تبسم داشت ما به آن چهره احترام کنیم.
ساعت 20:30، اینجا تهران است.